علت اینکه اشراف سران عرب و بزرگان عرب همراهی نکردن و به قدر کافی حمایت نکردن از مختار، آیا میتونه همراهی ایرانیان با مختار باشه؟ یعنی آیا کینه توزی در کار بود که باعث شد اینها دوری بکنن از مختار، یا اینکه این خیلی تأثیر زیادی نداشت در اون جریان؟
بله قطعا این مؤثر بوده. البته عامل اصلی پیشرفت کار مختار همین بها دادن به ایرانی ها و استفاده از عنصر ایرانی بود و یکی از عوامل ضعف کار او و نهایتا شکستش هم همین مسئله هست. ما اگر به سابقه حضور ایرانی ها در عرصه سیاسی و اجتماعی صدر اسلام نگاه بکنیم، امیرالمومنین علی علیه السلام اول کسی است که به ایرانی های مسلمان توجه کرد و حقوق برابر برای اونها قائل شد، نسبت به عرب ها و همسان عرب ها اونها رو تلقی کرد، که اتفاقا همین مسئله از عوامل دشمنی اشراف کوفه با امیرالمومنین علی علیه السلام شد. و ما میبینیم که بسیاری از بزرگان کوفه به خصوص اشعث ابن قیس که رئیس یمنی های ساکن کوفه بود با امیرالمومنین علیه السلام سر همین مسئله جر و بحث داره که چرا حق ما عرب ها رو گرفتی و به این ایرانی ها میدی، که با برخورد تند و کوبنده امیرالمومنین علیه السلام مواجه شد. چون پیش از امیرالمومنین علیه السلام وقتی بیت المال تأسیس شده بود، خلفای پیشین عرب ها رو برتر دانسته بودن، قریشی ها رو نسبت به بقیه عرب ها و عرب رو بر عجم، امیرالمومنین علیه السلام همه این تبعیض ها رو از بین برده بود و همین مسئله باعث تضعیف خلافت امیرالمومنین علیه السلام شد. حالا مختار آمده همون ایرانی ها رو بال و پر داده، با حمایت اونها اشرافیت عرب رو در هم کوبیده و تحقیرشون کرده. اصلا به این روشی که مختار عمل کرد اگر ما دقت بکنیم، میبینیم که اشرافیت عرب کوفه خودش رو تحقیر شده میدونست توسط مختار و ایرانی ها. حالا یک نقل جالبی است که مرحوم علامه مجلسی داره، در تاریخ من ندیدم، در بهار الانوار مجلسی هست، میگوید مختار به سبب این بالوپری که به موالی که عموما ایرانی بودن داده بود و بردگان و مستضعفان رو اینها رو رو آورده بود، خب میدونید گروهی از ایرانی ها آزاد بودن، مسلمان بودن، منتها از حقوق برابر برخوردار نبودن، اونها رو موالی یعنی وابستگان به عرب های مسلمان تلقی میکردن، شهروند درجه دو بسته، و برخی هم برده بودن. مثلا مهران غلام عبیدالله زیاد ایرانی است، رستم غلام شمر عرض کنم که ایرانی است، و هم مواردی داریم اینطور. علامه مجلسی نقل میکنه وقتی مختار این بالوپر رو به ایرانی ها و موالی داد، گاه میشد که بردهی ارباب خودش رو مجبور میکرد، ارباب عربش رو، که من رو سوار دوشت کن، و او هم مجبور میگه اگر سوار نکنی به مختار میگم مثلا پدر تو رو در خواهد آورد، و او از ترس این کارو میکرد و میگوید که سوار میشد پاهاشم به سینه او میکوبید که تندتر من رو مثلا ببر، تا باز مقابله میخواست بکنه میگفت که به مختار خبر میدم، و او از ترس این وضعیت رو ادامه میداد. به هر صورت خب اینها خودشونو تحقیر شده میدونستن، اموالشون هم اموال اون اشراف جنایتکار کربلا رو مصادره کرد و به همین ایرانی ها داد. اینها عواملی بود که باعث شد حتی برخی از عرب های مسئول در دولت مختار هم نسبت به این بالوپری که ایرانی ها در دولت مختار پیدا کردن حساس بشن. حتی داریم که در مقابله‌ای که قوای مختار با مصعب بن زبیر دارن، برخی از یاران مختار و سرداران برای اینکه ایرانی ها اولین تلفات باشن و آسیب به اینها وارد بشه، سردار مختار رو مجبور میکنن که اینها رو از اون حالت سواره به پیاده تبدیل کنه، صفحه اول قرار بده، و بدین ترتیب مثلا اون حالتی که براشون سنگین بوده ایرانی ها اینقدر دور گرفتن رو بتونن به نوعی تلافی بکنن.
یه دو سه تا نکته حالا به عنوان گزارش تاریخی در تکمیل فرمایشات آقای رجوی عرض کنم. در نزد عرب ها در اون موقع حالت تفاخر عربی یا اینکه فخر فروشی نسبت به عرب بودن وجود داشت. ما در روایات نبوی هم میبینیم که حضرت میفرمایند که هیچ فضیلتی عرب بر عجم نداره مگر به واسطه تقوا. این حالت تفاخر در وجود اونها نهادینه شده بود. معمولا هم میدونید تفاخرها بدون دلیل و مدرک ها، یعنی برخی از افراد خودشون رو آدم های برتر میدانن بدون اینکه هیچ ویژگی داشته باشن. مخصوصا در دوره جاهلیت واقعا عرب ها هیچ ویژگی نداشتن که اونها رو متمایز از دیگران کنه، یعنی حتی در رده شهروندان متمدن مثل ایران، روم، یونان قرار بده، ولی این حالت تفاخر درشون وجود داشت. بعد از اینکه اسلام آمد و اینها فتوحاتشون خیلی گسترده شد، این حالت تفاخر شدت گرفت، کاهش پیدا نکرد. مخصوصا حضور ایرانی ها، البته ایرانی هم که میگیم ایران فعلی مد نظر نیست، ایران بزرگ اون موقع که تا کشورهای بله همه اینا رو قسمت های شمال ایران، ترکمنستان و اینها رو هم شامل میشه، این حالت تفاخر عربی بیشتر شدت پیدا کرد. با وجود این که مثلا طبق گزارشی که ما داریم امکانات صنعتی و امکانات هنری، کارهای ظریف در اختیار همین گروه بود، ولی عرب ها هنوز خودشون رو از شهروند برتر می دونستن، اینها رو شهروند درجه دو می دونستن. بسیاری از اینها که برده بودن، اما با تعلیمات اسلام، چون میدونید توی ضوابط احکام شرعی ما به گونه ایه که به بهانه های متفاوت بردگان آزاد میشن، بنابراین این گروه بردگان که آزاد میشدن، مثلا در مورد روزه، در مورد موارد دیگر که ما داریم حکم شرعی که برده آزاد بشه، تعداد این افراد رو به فزونی نهاد. پس ما الان دو سه گروه پیدا کردیم، یه گروه عبید بودند، یعنی بردگانی که در منازل اربابان عرب خودشون زندگی میکردن، یه گروه موالی بودن که اینا همپیمان با عرب ها بودن ولی انسان های آزادهی بودن، خودشون هم کار میکردن. از دوره بعد از پیامبر اکرم یک دوگانگی بین موالی و عرب پدید آمد در دوره قبل از حکومت امیرالمومنین علیه السلام، که این حالت کینه بین عرب و عجم رو تشدید کرد. ما این رو به ویژه مثلا در مورد سهم افراد از بیت المال میبینیم. در دوره امیرالمومنین علیه السلام سهمیه همه افراد از بیت المال یکسان بود. اگر کسی عرب بود، یه عربی میمد بردش رو آزاد میکرد، فردا به اندازه سهم اون عرب، به اندازه اشراف کوفه، این انسان برده دیروزی سهم میگرفت از بیت المال. مطابق قاعده اسلام و عدالت همین گونه است. ما در دوره حکومت امیرالمومنین دوباره این نکته رو داریم که افراد از حضور موالی در دوروبر امیرالمومنین علیه السلام گله میکنند. یکی از اشراف کوفه اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که غلبت نا علینا هذه الحمراء، این آدمهای سرخ رو، اینا دیگه همه جا هستن، بر ما پیشی گرفتن. خب مطابق معرفتی که امیرالمومنین علیه السلام به اصحاب خودشون القا می‌کردن، فرق بین عرب و عجم نبود، هر کس همون شیوه رو میتونه ادامه بده. مختار از این ویژگی خیلی استفاده کرد، در واقع تحقیری که عرب ها نسبت به موالی داشتند و عشق و علاقه‌ای که موالی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام داشتن. موالی یک دوره شاد و دوره شایسته داشتن، اونم دوره امیرالمومنین، دوره حکومت کوتاه امیرالمومنین علیه السلام بود. بعدا در دوره معاویه شیوه قبل از امیرالمومنین با شدت بیشتری در واقع اعمال میشد و کاملا بحث عرب و عجم به عنوان شهروند درجه یک و دو هم نمیتونیم بگیم، شهروند درجه یک و شهروند تحقیر شده این نمود پیدا میکرد. طبیعتاً این کینه، این دوگانگی بین افراد پدید آمده بود. عشق و علاقه این افراد هم نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت وجود داشت. مختار از این استفاده کرد، از این شیوه، و با شعار اهل بیت وقتی پا به عرصه گذاشت، موالی دور و بر ایشون بودند. خب این شخصیت ابو عمره یا کیسان که جزء فرمانده گروه تجسس مختار بود، یه شخصیت ایرانی بود و اقداماتش هم واقعا کارساز هست در دوره اولیه، این محسوسه. یکی از اعتراضات شدیدی که اشراف به مختار داشتن همین بود. یه گزارشی داریم در کتاب فتوح ابن اعصم آمده، اشراف کوفه جمع شدن، اومدن خواسته های خودشون رو لیست کردن که ما نسبت به مختار این اشکالات رو داریم، این ایرادها رو داریم. نماینده اینها شبس ابن ربعیه که جزء اشراف کوفه است، آمده این خواسته هاشون رو با مختار در میان بذاره، اعتراضاتشون رو. مهمترین اعتراض اون اینه، میگه این افرادی که دور و بر تو هستن، مبالک در سپاه تو هستن، هادهی عبید اونا، اینا اصلا بردگان ما هستن، سهم ما هستن از فی، سهم ما از غنیمت جنگی هستن، چرا اینها رو با ما برابر میداری؟ مختار یه مقداری میتونیم بگیم نه اینکه برابر میداشت، یه مقداری بیشتر، یعنی التفاتش به این گروهی که قبلا تحقیر شده بودن بیشتر بود، چون سپاهیانش هم اینا بودند، خودش هم از جهت اخلاقی و خلق و خو به گونه خاص با ملاتفت با اینها برخورد میکرد، چیزی که اصلا در تفکر اشراف کوفه نمیگنجید. توی جمع لیست پیشنهاداتی که اشراف کوفه نسبت به مختار دارن، بزرگترین اعتراضشون اینه، چرا اینها با ما برابرند؟ مختار هم از جهت اون شاکله یا ریخت افراد و سپاهیانش به گونه ای بود که هم خودش مطابق تعلیمات امیرالمومنین موالی رو بزرگ می داشت و همین که نیاز به اونها داشت، در واقع هسته اصلی گروه او رو موالی تشکیل می دادن. گفتم در جلسه قبل هم گاهی اوقات در برخ از سپاهایی که تشکیل می شد لشکرها، نسبت بین موالی و اعراب 2-1 بود، یعنی از هر 3 نفر 2 نفر موالی محسوب می شدن. خب طبیعتا اشراف به هیچ وجه این رو نمی پذیرفتن و همین باعث شد که اشراف و حتی عربهای عادی یک همین از دور مختار پراکنده بشن. جالب این نکته هم بدانید که بعد از شهادت مختار و در دور عبدالملک، عبدالملک این عیب رو متوجه شد، عبدالملک برای موالی سهمیه قرار داد، یعنی با شیوه پیشانیان چیز کرد، به گونه دیگر رفتار کرد. عبدالملک خیلی انسان سیاستمداریه، یکی از علل تنش در جامعه رو شورش موالی میدونست. خوارج با ادعای عدالت اومده بودن روی کار، هر شعاری میدادن یه گروه از موالی میرفتن طرف اونها و هر لحظه جناب عبدالملک میدید که با یه مشکلی روبروه. محلب رو مأمور کرد با خوارج میجنگید، ولی خوارج شعارشون به گونه ای بود که موالی دور و برشون جمع بشدن. بهترین راه چاره رو این دید که سهم موالی رو افزایش بده، نه به اندازه سهم اعراب، ولی آمد به گونه قابل قبولی این کار رو انجام داد و بعد از یه مدت ما ببینیم که شورش موالی هم کم میشه. در دوره مختار این شیوه اصلا قابل قبول نبوده، بنابراین اشراف با کینه‌ای که داشتن نمیتوانستن خودشون رو با این فرهنگ تطبیق بدن که در ردیف موالی قرار بگیرن. طبیعتا هم اشراف و هم عربهای عادی غیر از شیعیان خالص از دور مختار پراکنده شدن. این نکته رو باید در نظر بگیریم، ما یک هسته شیعی خالص داریم در اطراف مختار، یه سری هم آدم هایی هستن که زندگی میکنن، در واقع آمدن با حکومت مختار سازگارن، میخوان زندگیشون بگذره، اینها فرهنگشون فرهنگ شیعی نیست، طبیعتا این گروه نمیتونن، به مجرد کوچکترین تنش از گرد مختار پراکنده میشدن.
Evian.net, Gencine'yi sorduğum